مردم مشکلات اقتصادی و مسائل این چنینی رو تو معادلاتشون میگنجونن و بالاخره ما باید مؤلفه های مختلف رو مد نظر قرار بدیم. من نمیخوام بگم که اونها مطرح نیست، به هر حال برنامه‌ریزی صحیح آدم تو زندگیش باید داشته باشه. اون تا یه نکته‌ای وجود داره و اونم اینه که کلا ما در همه مسائل باید توجه داشته باشیم که افراط و تفریط بده و بچه تنها هم خواه‌ناخواه یه سری افراط و تفریط ها رو همراه خودش میاره. مثلا تنهای بچه موجب میشه که خود بچه بیش از حد متکیه به والدین میشه و جهان خودش رو تو اونها خلاصه میکنه عمدتا و محدود میکنه و از این طرف والدین هم به صورت بعضا زیاد روی روی فرزندشون روم میکنن و بعضا توجهشون رو معطوف این یه بچه میکنن یا تمامی آرمانها و آرزوهاشون رو میخوان در او و با او محقق بکنن و اینه که محبت افراطی معمولا بچه رو لوس و وابسته میکنه، بیش از حد خرج کردن براش اونو خودخواه و پرتوقع و مصرفی بار میاره، نظارت بیش از حد و حد اکثری که بعضا والدین روی یک دونه بچه اعمال میکنن باعث میشه که اعتماد به نفس بچه پایین میاد و بی اراده میشه، تو کارهاش معمولا دخالت میکنن. و ما چیزی که توی تجربه کلینیکی هم میبینیم که مثلا توی مشاوره قبل از ازدواج یا مشاوره خانواده و سازگاری زوجین طی این مثلا شاید دو دهه اخیر ما متاسفانه با جوانهای وابسته و لوس و خودخواه و مذارت میخوام بچه ننه و پرتوقع اینا زیاد روبرو هستیم. یعنی میبینید یه مردی مثلا جوانی الان نزدیک 30 سالشه داره ازدواج میکنه، تا یه چیزی میشه توی زندگیش بلافاصله میره جیکوپوکش با مادرش و با خواهرش با اونا درد دل میکنه، از اونا رهنمود میگیره. یعنی به خودش این زحمت رو نمیده که روپای خودش بیسته و فکر بکنه ببینه مشکلش چیه. اینا یکی از زمینه هاش میتونه این مسئله باشه و میدونید که بهترین راه آموزش و تربیت روش عملیه. بچه ها وقتی متعدد باشن و دور هم باشن فرمول تعاملات انسانی رو به صورت طبیعی فرا میگیرن، با خوب و بد زندگی آشنا میشن، از پس هم دیگه بر میان، با هم دعوا میکنن، آشتی میکنن، خلاصه محبت میکنن، همکاری میکنن با هم دیگه. و وقتی تو این شرایط طبیعی نظارت عمدتا مستقیم والدین هم وجود داشته باشه و اون هدایتی که بزرگترها باید داشته باشن، میشه گفت یه زندگی طبیعی بار میاد درست میشه. من جمله آخرم عرض میکنم، رابطه بچه ها باید یه رابطه برابری باشه و معمولا هم هست بین خودشون، ولی رابطه والدین از بالا به پایین معمولا رابطه والد و فرزند. و مثال عرض بکنم، اگر مثلا یه بچه‌ای به پدر و مادرش فحش بده فوق‌العاده کار زشتیه، ولی اگه مثلا به برادر یا خواهر حتی بزرگترش ناسزایی بده،
دعوا خواهر برادری محسوب میشه،
دعوا خواهر برادریه. درسته. و بنابراین میشه گفتش که این دنیای طبیعیه که خوب و بدش رو هم پای هم دیگه داره، این بچه ها رو آماده میکنه که با جامعه بزرگتر هم بتونن خیلی تعامل برقرار.
آقا خیلی از شما متشکرم آقای دکتر سعیدی که همراه ما بودین، روز و روزگارتون خوش.
زنده باشید.
درود بر شما. خداحافظ.
فقط یادت نره شدی عشق کسی که از همه عاشق داره، اینو یادت نره عشقم فقط با من بخند، دیگه چشماتو رو دور و فریهاتم ببند، آره با من بخند فقط جایی نرو، میدونی دل ندارم دیگه تنهایی نرو، دیگه جایی نرو عشقم فقط با من بمون، نذاری چیزی بندازه جدایی بینمون، آره با من بمون، دیوونه دیگه اخماتو واکن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن، دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آرومه با تو، نبینم گریه ها تو، دیوونه دیگه اخماتو واکن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن، دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آرومه با تو، نبینم گریه ها تو، آه
زندگی زیر یه سقف یه وقتایی هم تلخی داره، اما میشه به همه چی شیرین نگاه کرد. خونه و خانواده هم میتونه شیرین باشه، اونم با طعم دلچسب شیرینی خونگی. شیرینی خونگی رو شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 10 از رادیو جوان بشنوید.
ده و 35 دقیقه هست. خیلی متشکرم که در کنار ما هستین. به به، خانم دکتر روزیتا حیدری به جمع ما پیوستند. چه مانتوی خوشگلی تنتونه، خوش رنگ، انرژی میده به آدم. صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر. ممنون بابت انرژی خوبی که از اول صبح به من و بقیه دوستا میدیم. امیدوارم که همه افرادی که صدای ما رو میشنون امروز یک روز فوق العاده انرژیک واسه خودشون بسازن.
بسازیم.
دقیقاً. خیلی نکته مهمیه.
ان شاء الله. یه سوالی دارم که سوال منم فقط نیست، سوال خیلی هست.
بله.
کنجکاوی کلمه محترمانه همون فضولیه یا فضولی و کنجکاوی با هم دیگه فرق میکنن؟
کنجکاوی و فضولی با هم دیگه دو تا سبک رفتاری متفاوته. افراد کنجکاو توی همه زمینه‌ها کنجکاون، دنبال چرایی و چگونگی خیلی از چیزها میگردن و خیلی فکر میکنن. بله. یعنی دنبال اون چرایی میگردن که زندگی خودشون رو بهبود بدن، عملگراتر هستن. ولی افرادی که فضول هستن افرادی هستن که بیشتر دنبال روابط شخصی دیگرانن.
خب با همین مقدمه دلم میخواد که چند تا تلفن بشنوین. تلفن پیاممون زیاده. بعد راجع به سوال مردم هم شما لطفاً جواب بدین. خیلی متشکرم ازتون.
سلام، وقت بخیر. می‌خواستم بگم اگر همسر آینده آدم زیادی کنجکاو باشه، آدمو زیر ذره بین بذاره، همچین آدمی مخرب اعصابه. یعنی همچین کنجکاوی باعث میشه که زندگی نابود بشه. ولی اگر برای رشد زندگی باشه، بتونی تلاششو بکنی که زندگی رو ارتقا بده، نه چرا خوبه. ولی اگر تو خود اعصاب خرد بکنی، به نظر من همچین فرد رو تو زندگی بذاری کنار خیلی راحت‌تره.
تو بهترین باشه دنیا هم کنجکاوی کنید، یه کرمی بالاخره توش پیدا میشه، پس کنجکاوی معنا نداره. این رو مهداد رستمی از اصفهان گفته. یه دوست دیگه ای گفته همسر کنجکاو به درد زندگی نمیخوره، زنده باد همسری که سرش تو زندگی خودشه و بس. مسعود از قوچان هم گفته من همسر کنجکاو دوست ندارم، یه موبایل ساده داشته باشه کافیه، تازه عالی هم هست.
کنجکاو بودن خیلی خوبه در بعضی از موارد در زندگی، ولی بیش از حدش باعث دلخوری و ناراحتی میشه. من از مجری برنامه تو خانم عباسی بی نهایت سپاسگزارم از اون اخلاق و برخوردشون، و کارشناس برنامه تو خانم حیدری بی نهایت دلنشینه. شمسایی هستم از تهران تماس میگیرم.
خانم شمسایی عزیز خیلی از شما و لطفتون متشکریم. رضا مختاری هم گفته به نظرم کنجکاوی تو هر زمینه خوب نیست، اما جنبه های مثبت هم داره که میشه توی زندگی کنترلش کرد.
همطور آینده کنجکاو الان خوب باشه، ولی خیلی به گذشته کنجکاویش به گذشته نباشه، ولی خیلی به گذشته کاری نشته باشه که من چی کارا کردم، چه زندگیم چه جوری بوده. حالا درست دیگه که آینده تاثیر میذاره این گذشته که داشت، خیلی نباید بهش گیر داد، روی آینده باید بیشتر نظر داشت. سلامت باشید، علی احمد من هستم از ملایر.
اورنگی از اصفهان هم گفته کنجکاوی بیش از حد زندگی رو به کام هر دو تلخ میکنه. خوشم میاد که در مورد کنجکاوی امروز شما آقایون بیشتر اظهار نظر کردین و از همسر کنجکاو زن کنجکاو خیلی خوشتون نمیاد که حالا در موردش صحبت میکنیم.
خب آقایون امروز انگار پیشتاز هستن توی سوال.
از زن کنجکاو خوششون نمیاد، نمیدونم چرا آقایون.
خب خیلی دلایل داره که از زن کنجکاو خوششون نمیاد، ولی باید یه ذره به رفتارهای خودشون هم نگاه کنن دیگه. آیا این زن از اول انقدر کنجکاو بود؟ یا یک رفتارهای انجام دادید که کنجکاوش کردید؟ یعنی این اولین گزینه‌ایه که شما باید در نظر بگیرید. اینی که یکی از دوستان برگشتن گفتن که به گذشته کاری نداشته باشه، خب درسته. اینی که ما بخوایم هی گذشته رو بیاریم بیرون نقش قبل کنیم، خیلی چیزها میتونه از توش پیدا بشه. ولی اگر به عنوان قبل از ازدواج برای شما مهمه که در گذشته مثلا فرد یک سری کارها رو نکرده باشه، یک سری چیزها رو نداشته باشه. بله، اون تو قبل از ازدواج شما میتونی یک سری چیزها رو باز کنی، سوال کنی و انتخاب نکنید اون شخص رو. ولی وقتی انتخاب کردید، وارد زندگی مشترک شدید، اینی که هی بیاین بکشید سوژه های گذشته رو بیرون، نه تنها کمکی به رابطه نمی کنه، بلکه این رابطه رو خرابتر میکنه.
بله.
از آقایان محترم میخوام که یه ذره رفتارهای شفافتری داشته باشن. ما نمیگیم که خانم اجازه داره که خیلی کنجکاوانه، این نحوه ابراز کنجکاوی حتی به خیلی به تیپ شخصیتی هم ربط داره. یه سری از آدم ها برونگران، کلن آدم های پرشر و شور و انرژی که اصلا راجب خودشون هم همین قدری که از طرف مقابل اطلاعات میگن، راجب خودشون هم در حال اطلاعات دادنه.
درست.
شاید این فرد وقتی سوال میکنه، شما اینقدر حس این که داره دخالت میکنه، مثلا کجایی؟ مثلا معنی کجایی رو از دید اون فرد، معنی که میخواد من رو پیدا کنه و اینها نمیبینه. ولی یه زمانی هست مثلا ما یه آدم خیلی منطقی آروم جلومونه که در حالت عادی اصلا خیلی سوالات خاص نمیپرسه و فقط زمانی سوال میپرسه که ذهنش رو یک چیزی درگیر کرده. خب اینجا وقتی شما سوال میپرسید، قاعدتا طرف مقابلتون حتی اگر منظوری هم نداشته باشید که اصولا یه منظوری پشتش وجود داره، حساس تر میشه. بس مدل ادبیات ما در این که بخوایم از یک فردی سوال و جواب بکنیم و اطلاعات رو تبادل کنیم با هم دیگه خیلی مهمه. و اون آقایونی، حالا ما خانم خیلی روی مسئله سوال نداشتیم، و اون آقایونی که انقدر از این مسئله شاکی هستن که چرا داره این اتفاق میفته، مطمئن باشه شما اگر اعتماد سازی بکنید، همسرتون کنجکاوی بیش از حد نمی کنه، بلکه شخصیتی داشته باشه که حالا ما تیپ های شخصیتی متفاوتی داریم که تو این تیپ های شخصیتی چند تا تیپ کنجکاو و جستجوگرن که تو تیپ های شخصیتی کنجکاو و جستجوگر، خب با توجه به نوع تیپ ها انواع مختلفی وجود داره که مثلا یه تیپ بیشتر حالا مخصوصا در آقایون و خانم هیجان طلبن. اصولا ما خیلی وقت آقایونی داریم که خیلی کنجکاو، حالا ما همش نمیخوایم بگیم خانم ها کنجکاو و پرسشگرن، آقایونی که اصولا عملگرا عشقشون رو نشون میدن، نتیجه براشون مهمه، سری میدونن راه حل، شاید از دور دارن نگاه میکنن ولی سری میدونن راه حل میدن، اینا هم جزء دستای مردای کاوشگرن. یعنی اینطوری نیست که ما فکر کنیم که فقط خانم ها این تیپ رو دارن. عشق عملی اصولا برای مردای
کنجکاو،
آره این سبکیه، یعنی نه که حالا این یه دونه سبک خاصه. و خیلی از مردها و خانم هایی که این تیپ شخصیتی رو دارن، این یه دونه سبک ها، نه حالا سبک های دیگه، در روابط طولانی مدت و احساس و تعهد دچار حالت شوک و اذیت میشه.
یعنی چی؟ نمیفهمم اینو.
یعنی اگر من مثلا در یک رابطه باشم که شخص مقابل خیلی با من شباهت نداشته باشه، چه در اوقات فراغتی که مثلا من دوست دارم کارهای هیجانی انجام بدم، من فردیم که دوست دارم مثلا چرایی خیلی چیزا رو در بیارم، مثل خیلی مهندسای مکانیک و برق و اینا میتونن مثلا جز این دسته کنجکاف ها باشن، حالا ما کامل نمیگیم ولی میتونن جز این دسته باشن. اینها افرادی هستن که چون کنجکاون، چون تحلیلگرن، اگر همسری در کنارشون باشه که این ویژگی ها رو نداشته باشه، یا همسری باشه که این ویژگی های فرد مقابل رو تقویت نکنه، یا یهو خیلی مثلا اگر من تیپ منطقی باشم خیلی آدم احساسی باشه، میترسونتشون، عقب نشینی میکنن. و یعنی نصف این آقایونی که شاید تماس گرفتن، خودشون خیلی واسه شون مهمه طرف مقابلشون چجور برخورد میکنه، کجا میره، با کی میره، چرا داره این لباس رو میپوشه. نمیتونی شما به خودتونم برگردید.
خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه فقط فرصت داریم. ما چقدر اجازه داریم در مورد همسرمون کنجکاوی داشته باشیم؟
ببینید، شما در حدی اجازه دارید این کار رو بکنید که دو طرف با هم دیگه بشینید، مرزهاتون رو با هم مشخص کنید. اینی که من گوشی طرف مقابلم یهو بردارم توی حریم خصوصی گوشی رو بردارم، خب ببینید اگه قرار این کار رو بکنید، دو طرف باید این اجازه رو با هم دیگه بدید.
درسته.
اگه قرار نه، فقط من چک کنم شما این کارو نکنی، و کلمه چک کردن یا این خیلی کار بدیه، این اعتماد سازیه. ببین اگر ما به رابطه‌ای برسیم که همش بخوایم کنجکاوی کنیم، مطمئن باشید یه جای رابطه داره میلنگه
و خدای نکرده بالاخره درد سر ساز میشه. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر غفاری، از خانم دکتر حیدری عزیز که در کنار ما بودین. باید خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
متشکرم از اینکه شما اول هفته همراه ما بودین در شیرینی خونگی. فاطمه عباسی، رادیو جوان، خداحافظ.
دوستان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو جوان میشنوید. با اعلام ساعت 10:46 دعوتتون میکنم به ادامه برنامه ها توجه کنید. تا چند لحظه دیگه ایستگاه آخر رو تقدیمتون میکنیم.
گروه سیاسی رادیو جوان تقدیم میکند.
ایستگاه آخر. چه روزی که آمد و چه روزی که رفت، نظر خودش مهم نبود. مردم در کوچه و بازار می گفتند او را آوردند بردند. این قصه زندگی شاهی است که نزدیک به 20 سال نامش در رأس خبرهای ایران بود. رضا شاه. در زمستان 1299 انگلیسی ها به کمک گروهی از رجل سیاسی تصمیم گرفتند فضای کشور را تغییر دهند. آنها در میان نظامیان ناشناس یک نفر را انتخاب کردند.
خوبه. این یکی یه قصاق یلاقبای دولتیه، اسم میرپنج، رضا خان میرپنج. بی سواد، حتاک، به هیچی عرق نداره الا شستیر. واسه همینه که یه زمانی بهش میگفتن رضا خان شستیر، یه وقتی هم میگفتن رضا خان ماکسیم، چون با تفنگای ماکسیم خوب کار میکرد.
او فرمانده نظامی کودتای 3 اسفند بود و کم کم به سردار سپه شهرت یافت. حدود 20 سال بعد در اوج جنگ جهانی دوم نیروهای متفقین وارد خاک ایران شدند.
خواهش میکنم آقای فروغی، قبول کنید نخست وزیری رو. کشور در اشغال قوای متفقینه.
میدونم.
پس خواهش میکنم قبول کنید. هر کاری بگید میکنم، هر شرایطی هم داشته باشید قبول میکنم.
دیگه خیلی دیر شده اعلی حضرت.
حالا سوال این است که در این میانه آیا رضا شاه توانست کشوری مستقل بسازد؟ انگلیسی ها در جنگ جهانی اول یک تحول بزرگ در نیروی دریایی خودشان به وجود آوردند. کشتی های آنها زغال سنگ را کنار گذاشتند و نفتی شدند. نگاه آنها از معادن تاریک زغال سنگ به چاه‌های عمیق نفت جلب شد. دکتر مرتضی دهقان نژاد استاد تاریخ است. او در این باره میگوید:
تصور من اینه که کشورهای مثل انگلستان، کشورهای بزرگی که در آن زمان بودند، منطقه خاورمیانه را به عنوان یک نقطه استراتژیک برای تولید مواد خام در نظر گرفته بودند و دقیقا همه هم‌مقام اونها هم این بود که یک نیروهای مطمئنی بگذارند توی این کشورها که جریان مواد خام را برای اونها چکار کنه، تأثیر کنه. اگه جایی هم شما نگاه میکنیم این صحبت از بخشی اصلاحات روبنایی هست، برای این بوده که جریانهای کمونیستی که به شدت توی ایران تبلیغ میکردن نتونن کاملا موفق باشن.
همزمان در دوره رضا شاه معجونی از شبه توسعه و دیکتاتوری طراحی شد. برخی میگویند او الگوی خودش را بیسمارک در آلمان یا استالین در شوروی قرار داده بود. اما خشونت رضا شاه بیشتر از این تحلیل ها بود. دکتر علی بیگدلی استاد دانشگاه علامه طباطبایی این گونه تحلیل میکنند:
ما در علم سیاست یک اصطلاحی به نام دیکتاتوری مصلح داریم که رضا شاه میخواست از همین شیوه استفاده بکنه، ولی همونطور که قبلا عرض کردم رضا شاه همش چون خودش از درون کودتا بیرون آمده بود، همیشه نگران این بود که علیه اون زمینی تینی های کودتایی نکنن. و چند تا مورد ما داشتیم از جمله مثلا سرهنگ پورادین یکی از اونها بود، سردار اسد یکی از اونها بود، که بنابراین رضا شاه همیشه از این نگران بود که مبادا بقایای خانواده قاجار مقدمات کودتا را علیه بود. که دلایل مخالفت رضا شاه با قوام سلطنه هم اینه که بالاخره قوام منشی مظفرالدین شاه بود. برابر این سه تا کلمه، یعنی رضا شاه، دیکتاتوری و توسعه، میتونن کاملا قرین یکدیگر باشن.
یکی یک نکته بسیار مهم در دوره رضاشاه آن است که او هیچگاه نظم سیاسی کشور را به هم نریخت. او نه مجلسی منحل کرد و نه قانونی را زیر پا گذاشت. کار او پیچیده تر بود. او مجلس و قانون را از آن خود کرد. دکتر رضا غریبی، کارشناس تاریخ، از اسناد موجود آن روزها میگوید.
رضاشاه تمام تصمیماتی که میگرفتش میگفت تو مجلس فرمایشی خود شما، توی همین بحث انتخاباتی که تو دوره رضاشاه داریم، چه تقلب گسترده‌ای رو برای اینکه نمایندگانی که همراستا و در جهت منافع رضاشاه است بیان تو مجلس. کاردار سفارت امریکا در تهران 1318 فکر میکنم میگه رضاشاه انقدر با مجلس بد برخورد میکنه که صرفا جرأت نداره خلاف اون نظری بده، خلاف اون عملی انجام بده. هر چی که رضاشاه میاره توی مجلس باید تصویب بشه.
حامیان رژیم پهلوی سال هاست که در تبلیغات رسانه‌ای خود رضاشاه را عامل شروع صنعتی شدن ایران و استقلال اقتصادی میدانند.
50,000 کارگر مشغول به کار شدند. آنها در دل کوه‌ها تونل که در آن زمان به آن لوله سنگی می گفتند باز کردند. تپه‌ها مسطح و بر روی دره‌ها هم پل کشیده شد.
اما واقعیت آن است که در آن دوره وابستگی سیاسی مسیر اقتصاد را هم مشخص می کرد. صنایع کاملا گزینشی و بر اساس الگوی وابستگی تعریف شده بود. دکتر بهمن آرمان، استاد اقتصاد سیاسی.
صدور پاره ای از تکنولوژی ها و ماشین‌آلات صنعتی تابع روابط سیاسی هست. در اون زمان در ایران صنایعی که در موج اول میتونستن به کشورهای عقب مونده ای مثل ایران انتقال پیدا کنن، مثل صنایع نساجی، صنایع قند، صنایع سیمان، اینها در اون دوره وارد ایران شدن. در اون حدی که امکان انتقال تکنولوژی و دادن ابزار تولید به ایران امکان پذیر بود.
اما در سال 1933 قرارداد جدیدی بین ایران و انگلیس بسته شد، قرارداد نفتی که دارسی را منحل می کرد و باعث غرور حامیان رضاشاه شد.
امتیازنامه دارسی که در زمان مظفرالدین شاه بسته شده بود، امتیاز کشف، استخراج و بهره برداری از نفت جنوب ایران به مدت 60 سال به ویلیام دارسی سرمایه گذار انگلیسی واگذار شده بود و در مقابل آن ایران 16% از سود خالص فروش نفت را دریافت می کرد.
اما این قرارداد هم در نهایت به نفع انگلیس بود. برخی می گویند شاه مجبور شد قرارداد را عوض کند. دکتر مرتضی دهقان نژاد، استاد تاریخ.
ایرانی ها به شدت از اینکه شرکت نفت ایران انگلیس حقوق اونها را نمیده، سهمشون را نمیده، حتی قراردادهایی مثل کشورهای دیگه با ایران نمیبنده، عصبانیند. و حتی به نظر من اگر که شما نگاه میکنید ببینید این اتفاق نمیافتاد، مردم بالاخره علیه استعمار ممکن بود بپاخید. سناریوی را تعریف میکنه دولت انگلستان که بازیگر اصلی این سناریو به نظر من رضا شاهه.
قصه شاهی رضا شاه در دوره 16 سالش نمونه کاملی از توسعه وارونه است. تلاش برای رشد کشور بدون توجه به ظرفیت‌ها و خواسته‌های عمومی همراه با خشونت بی حد و مرز و نگاه به دستورهای بیرونی. دکتر جواد منصوری، کارشناس تاریخ.
بعد بحث قرارداد رو توی بخاری انداختن، آخرش بعدش قرارداد 1933 بود که به مراتب بدتر از قرارداد قبلی بود. لااقل در این قرارداد 12 مورد جدید به نفع انگلیس اومده و این اسنادش از تحلیلش از هم به لحاظ حقوقی هم به لحاظ اقتصادی و مالی، بنابراین این کاملا یه صحنه سازی و نمایش بود. و شما میبینید که وزیر اقتصاد و دارایی وقت زمان آقای تقی‌زاده که این قرارداد امضا کرده، آخرش میگه ما آلت فعل بودیم، ما در خدمت انگلیس بودیم. و حالا دمیان میگن که نه، تقی‌زاده بی خود گفت، نه تقی‌زاده در خدمت انگلیس نبوده.
جالب است که اوضاع وابستگی این خاندان آنقدر زیاد شده که خود انگلیسی ها هم به آن اعتراف کردند. جک استرا وزیر خارجه انگلیس در دهه 80 شمسی بود. او یک بار روی آنتن زنده بی بی سی این گونه گفت:
دهه ها و دهه ها پشت سر هم بریتانیا یک نگاه نو استعماری داشت بهشون. ما شاه رو گذاشتیم روی تخت، ما در این حال رضا شاه رو برداشتیم و پسرش رو روی قدرت گذاشتیم و عملا کشور در این کشور تمام مدت دستکاری می‌کردیم و دست می‌بردیم در سیاست در ایران. من این رو می‌پذیرم.
وقتی رضا شاه در چنین روزی به ایستگاه پایانی خود رسید، هیچ وقت فکر نمی‌کرد که ایرانی‌ها از رفتنش خوشحال باشند، در حالی که روزهای سختی را می‌گذراند و هزاران سرباز بیگانه چکمه‌هایشان را در خاک وطن گذاشته بودند.
شنونده ی گرامی، هر جا که هستید، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین،
ارزش و جایگاه برنامه های رادیو جوان را شما تعیین می کنید.
نظرات، پیشنهادها و انتقاد خود درباره برنامه های رادیو جوان را اعلام کنید.
شماره تلفن 162 و شماره پیامک
30162، روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه جوان،
موج ام،
ردیف 88 مگاهرتز، صدای مخاطبان جوان ایران.
صدای مخاطبان جوان ایران،
آینه تمام قد جوانان ممتاز و بی نظیر ایرانی است. شبکه جوان.
صبح تکراری، اشتها نداری، خسته ای یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره و حسن و خامه و پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
همه ظرف حریف ظرفشویی پاک شما. 168 پارچه ظرفو فقط در 30 دقیقه، اونم با 9 لیتر آب میشوره. پاک شما با ضمانت پاک سرویس.
این مایونز دل پذیر ما هر روز و هر شب روی میز ما، دل پذیر چون کم چربی داره، دل پذیر با ویتامین دی، ویتامین دی سلامت میرسه به ما، مایونزمون دلپذیره.
دلپذیر.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
نیوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیوم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
برای افزایش سلامت و کیفیت تخم مرغ‌ها و در راستای حفظ سلامت جامعه، سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت برنامه مشترکی دارند که طبق اون تمام تخم مرغ‌ها باید در بسته‌بندی‌های بهداشتی و با ماشین یخچالدار حمل و در یخچال فروشگاه‌ها نگهداری بشن تا از فاسد شدن و افت کیفیتشون جلوگیری بشه. تخم مرغی که توی یخچال نگهداری میشه تا یک ماه بعد از تولید قابل مصرفه. پس برای حفظ سلامت خودتون از امروز تخم مرغ رو فقط توی یکی از دو بسته‌بندی با رتبه کیفی A یا رتبه کیفی B از فروشگاه‌هایی تهیه کنید که اون رو در یخچال نگهداری می‌کنند.
رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ضامن سلامت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه، دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 3075 75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15